بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در میان احکامی که خدای متعال برای اصلاح وضع جامعه و آماده کردن جامعه برای تکامل معنوی وضع فرموده، احکام اقتصادی است. مقدمتاً توضیحی درباره اقتصاد عرض می‌کنم و بعد به بررسی مبانی اقتصاد اسلامی اونطور که در قرآن کریم آمده می‌پردازم. زندگی انسان در این عالم بدون بهره‌گیری از طبیعت امکان پذیر نیست. انسان برای اینکه ادامه حیات بده احتیاج داره که از مواهب الهی در طبیعت بهره‌مند بشه، از هوا استنشاق کنه، از نور و حرارت استفاده کنه، آب بیاشامه، مواد غذایی تناول کنه و سایر نیازهایی که به طبیعت داره. این نیازهایی که داره یک وقت به طور آماده در طبیعت موجوده و در دسترس همه هم قرار داره، یا دست کم در زمانی یا مکان خاصی اینجوره که اون چه بشر احتیاج داره بدون اینکه تلاشی بخواد انجام بده اونها در طبیعت مهیاست، مثل هوایی که همه استنشاق میکنیم. احتیاج نداره که ما برای تأمین هوا زحمتی بکشیم، تلاشی بکنیم. نعمتی از خدا آفریده و رایگان در اختیار همه انسانها قرار داد. نور و حرارت هم همچنین است، کم و بیش. نوری که در روز استفاده می کنیم از خورشید یا حرارتی که از خورشید استفاده می کنیم خدا به طور رایگان و عمومی در اختیار همه گذاشت. در بسیاری جاها آب هم همینجوره، رودخانه های پرآبی هست در اختیار مردم، به قدر کافی آب وجود داره و هیچ احتیاجی به تلاشی ندارن. ولی همه نیازمندی های بشر این چنین فراهم نمیشه. در بسیاری از موارد انسان باید خودش تلاش کنه، تصرفاتی در طبیعت انجام بده تا اونچه را نیازمند هست تهیه کنه، شکل خاصی بهش بده، ترکیباتی درش انجام بده، تجزیه های انجام بده، ببره، بدوزه، به هر حال تصرفاتی بکنه تا اونچنان که مورد حاجت هست آماده بشه. از طرفی وقتی جمعیت بشر در روی زمین زیاد شد، نعمتهایی که در روی زمین هست همه به طور یک نواخت در معرض استفاده همه افراد قرار نمیگیره. وقتی انسان ها زیاد شدند همه نمیتونن اطراف رودخانه زندگی کنند، دور از آب یک عده‌ای خواهند بود. برای تهیه آب احتیاج هست به یک فعالیتی، یا آب از چاه بکشند یا اینکه از رودخانه منحرف کنند کاری باید انجام بگیره تا اینکه اون مواهب طبیعی قابل استفاده برای دیگران باشه. و گاهی در بعضی از نقاط مواد مورد احتیاج بشر کمیابه، به قدری نیست که همه افراد بتونن کاملا به طور دلخواه از اونها استفاده کنن. و همینطور افرادی گاهی بعضی از این مواهب طبیعی را در تصرف خود در میارن و مانع میشن از اینکه دیگران استفاده کنند. این روابطی که بر اساس استفاده از مواهب طبیعت و نیروی بدنی و فکری انسان به وجود میاد، اقتضا می کند که در مقررات اجتماعی قوانینی برای کیفیت بهره برداری از طبیعت و از آنچه محصول کار انسان در طبیعت است و در واقع ترکیبی است از مواهب الهی طبیعی و مواهب بدنی و فکری انسانی، مقرراتی برای اینها وضع میشه تا موجب هرج و مرج و اختلال و کشمکش و نزاع در جامعه نشه. پس زندگی اجتماعی انسان بدون مقررات مربوط به امور اقتصادی انتظام خاص خودش را پیدا نمی کنه. این بیان ما را راهنمایی میکنه به این که بدانیم یک سلسله مقررات مربوط به اقتصاد در جامعه لازم است که در واقع از صنف حقوق حساب میشه. بنابراین این بخش از مسائل اقتصادی، احکام و مقررات اقتصادی، در واقع بخشی از حقوقه. همونطور که قانونگذار، حالا قانونگذار الهی باشه یا انسانی، میبایست درباره روابط انسانها با همدیگه در محیط خانواده و اجتماع یا روابط جوامع یا روابط دولت با ملت و بالعکس قانون وضع کنه، درباره روابط اقتصادی هم میبایست قانون وضع کنه. این قوانین اقتصادی در واقع بخشی از حقوق باید. این مقررات یه وقت هست که مقررات عام نیست، در همه جا نسبت به همه کس صادقه، احتیاج به تغییر در زمانها و مکانهای مختلف نداره، یک مقررات ثابت و دائمی است، دست به کم برای یک جامعه مادام که مقید به این قانون یا یک جهانبینی و ایدئولوژی خاصی است. اینا در واقع میتونیم بگیم یک مقررات استراتژیکی است، یک قوانین ثابت و اصولی است، بنیادی است، نباید زود به زود تغییرش داد، یا اصلا احتیاج به تغییر نداره، یا اینکه برای یک مدت نسبتا طولانی قابل بقا و ادامه هست. ولی گاهی یک شرایط خاصی در جوامع به وجود میاد، این مسائل جدیدی مطرح میشه که احتیاج به تدبیر خاصی داره. اون مقررات عام و کلی و دائمی این مسائل جزئی و فصلی و موسمی را حل نمی کنه. گاهی یا در اثر سوء استفاده از قانون و تخلف از قوانین حالاتی در اجتماع پیش میاد که اقتصاد جامعه را به خطر می اندازه. گاهی در اثر عوامل طبیعی هست، گاهی در اثر عوامل انسانی دیگری است، به هر حال یه شرایط خاصی در جامعه پیش میاد که میبایست برای اونها هم تدبیری اندیشیده بشه، مثل بحرانهای اقتصادی که پیش میاد، عوامل مختلفی هم میتونه داشته باشه. اون مقررات کلی که برای اقتصاد وضع میشه، حقوق اقتصادی عام، اونها علاج این مسائلی که گاهی پیش میاد در جامعه نمی کنه. باید برای اینها چاره اندیشید. اینها موضوع سیاست های اقتصادی میشه، یعنی دستگاهی که حاکم بر جامعه هست موظف هست برای این مسائل فکری بکنه، چاره بیندیشه که این مشکلات حل بشه، بحرانهای اقتصادی رفع بشه. صرفا بر اساس مقررات کلی اقتصاد نمیشه این مسائل حل کرد، احتیاج به یک اعمال سیاست خاصی داره، تدبیر جدیدی میخواد که البته این تدبیرات باید در چارچوبه مقررات کلی قرار بگیره، ولی اعمال این تدبیرها موسمی است، فصلی است، برای مسائل خاصی هست. پس علاوه بر حقوق اقتصادی که مقررات عامی است، جامعه احتیاج پیدا میکنه به سیاست‌های اقتصادی که به وسیله دولت باید اعمال بشه و چارچوبش هم در قانون تعیین میشه. اینم از یک نظر اصلش مربوط به حقوق است، یعنی حقوق تعیین میکند برای دولت چنین حقی را که در موارد خاصی سیاست‌های اتخاذ کند، ولی به هر حال اعمال این سیاست‌ها و تصمیم گیری درباره اجرای اونها کار دولت. خب برای اینکه این سیاست ها درست اتخاذ بشه و نتایج مفیدی به بار بیاره، احتیاج بوده به اینکه مکانیزم هایی که موجب تغییر و تحولاتی در وضع اقتصادی میشه بررسی بشه. چگونه این عوامل، این حالات، این بحران ها به وجود میاد؟ چگونه وضع اقتصادی مملکت نابسامان میشه؟ نظم خودش را از دست میده؟ مطلوبیت خودش را از دست میده؟ چه عواملی موجب این میشه؟ این موجب شده که دانش اقتصاد به وجود بیاد، یعنی بررسی مکانیزم هایی که موجب تغییر و تحول در وضع اقتصادی یک جامعه میشه. و اون چه مربوط به شناخت این مکانیزم ها و راه علاج این هاست. پس در واقع اون چه ابتداءً جامعه بهش نیاز داره حقوق اقتصادی است، در مرتبه دوم سیاست‌های اقتصادی است. اگر بنا باشه که حقوق اقتصادی را مردم وضع کنند برای اینکه قوانین به طور صحیح وضع بشه، احتیاج داره به دانش اقتصاد، و همینطور برای اینکه دولت بتونه سیاست‌های اقتصادی را درست تنظیم بکنه، اون هم احتیاج داره به دانش اقتصاد. و تقریبا همین سیر هم در تاریخ اقتصاد در جوامع تحقق یافته. ابتدا مقرراتی وضع شده، بعد مقررات خاص و موسمی به دست دولت ها و کسانی که مجری امور بودند در جامعه، و کم کم به اینجا انجامیده که دانشی به نام اقتصاد به وجود بیاد، تا زیربنای این سیاست های اقتصادی را مشخص بکنه. در اسلام ما یک مقررات اقتصادی داریم، حقوق اقتصادی داریم، قوانینی است که به طور کلی برای جوامع وضع شده، در شرایط خاص زمانی و مکانی لحاظ نشده و مثل همه قوانین اسلامی دائمی و جهانی و ابدی است. اما راجع به سیاست‌های اقتصادی که باید در زمان‌های خاص و در مکان‌های خاص به شکل‌های مختلفی اتخاذ بشه، اون حقوقی است که واگذار شده به دستگاه حاکمه اسلامی، حاکم شرع اسلام، حاکم قانونی پیغمبر، امام معصوم، جانشین امام، حق دارد که بر اساس نیازهای موسمی و شرایط خاص اجتماعی سیاستهایی را اتخاذ کند. طبعا در این مورد برای اتخاذ سیاستهای اقتصادی حاکم احتیاج داره به شناختن مکانیزم‌های اقتصاد. پس اون چه اصالتاً برای ما در اقتصاد اسلام مطرح است، حقوق اقتصادی یا مقررات عام و کلی اقتصاد است. سایر مسائل را نباید از قرآن به صورت خصوصی و جزئی انتظار داشت، همونطور که تفاصیل هر حکمی را، تفاصیل احکام عبادی و غیر عبادی و همه چیزهایی که مربوط به امر ولایت و اعمال قدرت از طرف دولت اسلامی است، اونها کلیاتش ممکن است در متون اصلی در کتاب سنت بیان شده باشه، بقیه‌اش را باید فقها بر اساس اصولی که در کتاب سنت بیان شده استنباط کنند. این مقدمه برای این بود که ما بدونیم از قرآن چه انتظاری باید داشته باشیم در اقتصاد. آیا باید ببینیم قرآن مکانیزم‌های اقتصاد را چگونه بیان کرده یا سیاست‌های اقتصادی را چگونه بیان کرده و یا نظام اقتصادی را؟ روشن شد که اون چه از قرآن باید انتظار داشت که ما مستقیماً استفاده کنیم از تفسیر لفظی و ظاهری قرآن، چون ممکن است بسیاری از مطالب از بطون قرآن استفاده بشه که اون حق امام معصومه، اون میتونه استفاده کنه یک دقایقی را که ما به حسب ظاهر لفظ نمیتونیم استفاده کنیم. اون چه ما میتوانیم از ظاهر لفظ قرآن استفاده کنیم و توقع داریم که قرآن برای ما بیان کند، حقوق اقتصادی یا مقررات عام اقتصاد است. اما سیاست‌های خاص مربوط به دولت اسلامی است که او باید اتخاذ کنه. مکانیزم اقتصادی هم علمی است که دولت باید ازش استفاده کنه، یعنی بیان مکانیزم‌های اقتصادی، تا بتونه سیاست صحیحی اتخاذ کنه. اما برای مقررات عام اقتصادی ما احتیاج به علم اقتصاد نداریم، چون مقررات عام اقتصادی را خدا وضع فرموده و او احتیاج نداشته که فکر بکنه و بیندیشه و بر اساس روابطی که در اینجا مطرح میشه تصمیم بگیره و قانون وضع کنه، همونطور که برای سایر قوانین اسلامی هم اون چه از طرف خدای متعال مستقیماً تشریع شده اونها خدا احتیاجی به اون علم نداشته. ما اگر به اون علم میپردازیم برای این هست که قوانین را که خدا وضع فرموده بتونیم برای دیگران تبیین کنیم، مصالح و مفاسدش را توضیح بدیم، وگرنه خود مسلمان برای پذیرفتن احکام و مقررات اسلامی احتیاج به فلسفه‌اش نداره، اون چرا خدا فرموده میپذیرد و ازش هم استفاده میکنه و به کار میبره. ولی برای اینکه توضیح داده بشه که این مقررات گزافی نیست، دارای مصالح و مفاسدی است، میتونیم ما از علوم استفاده کنیم برای تبیین این مقررات اسلام. نظیرش در سایر علوم انسانی هم هست. خب حالا ببینیم که قرآن درباره مقررات عام اقتصادی و حقوق اقتصادی چه مطالبی را به ما افاده فرموده. البته مطالب در این زمینه زیاده و ما بخواهیم همه را تفصیلا بررسی کنیم، مثل سایر قسمت‌هایی که گذشته به تفصیل نمیتونیم بپردازیم. برنامه ما چند جلسه دیگه بیشتر وقت نداره و باید خلاصه این مطالب را به طور فشرده در این چند جلسه بیان کنیم. به طور کلی اقتصاد باید مبین چند امر باشه، مقررات عام اقتصادی. در ابتدا باید بیان بکنه که چگونه انسان مالک بهره‌های مادی و نعمت‌های طبیعی این جهان میشه، بر چه اساسی میتونه در مواهب طبیعی تصرف کنه، به چه اندازه میتونه تصرف کنه و در چه صورتی اختیار تصرف در اونها را خواهد داشت. احیانا اختیار این که ذخیره کند یا اختیار این که به دیگری واگذار کند و چیزهایی از این قبیل. یعنی اول مسئله مالکیت مطرح میشه که آیا مالک این مواهب طبیعی و فراورده های طبیعت و انسان، یعنی کالاها و خدمات، مالک اینها کیه؟ این مالکیت به چه اسبابی حاصل میشه؟ آیا قابل نقل و انتقال هست یا نیست؟ اگر قابل نقل و انتقال است، با چه اسبابی نقل و انتقال حاصل میشه؟ بخش دوم باید دید که چگونه کالاهایی که در طبیعت نیست، یعنی به طور آماده نیست، مواد خامش هست ولی اونطور که مورد نیاز انسان است آماده نیست، این کالاها چگونه تولید میشه؟ چه عواملی در تولید اینها مؤثر هستند و چه مقدراتی در این باره باید رعایت بشه؟ چی باید تولید بشه؟ چگونه تولید بشه؟ به چه مقداری تولید بشه؟ مقدراتی مربوط به تولید کالاها. بعد از تولید نوبت میرسه به توزیع. وقتی محصولات مورد نیاز انسان فراهم شد چگونه باید توزیع بشه؟ و بالاخره نوبت میرسه به مصرف، که بعد از اینکه پخش شد این کالاها در جامعه و در دسترس قشرهای مختلف و افراد قرار گرفت چگونه باید مصرف بشه؟ آیا محدودیتی در مصرف هست یا نه؟ چیا باید مصرف بشه؟ در کجا؟ به چه کیفیتی؟ به چه مقداری؟ این راجع به مقررات عام اقتصاد است. البته مسائل سیاست اقتصادی از کردم که اون قواعد کلی و حقوقی عام نداره، اونها را باید دولت در هر زمانی در هر مکانی به حسب نیازها اون سیاستها را اتخاذ بکنه. بله، به طور کلی باید محدوده‌ای برای دولت تعیین بشه که تا چه اندازه دولت حق دارد آزادی‌های مردم را محدود کنه، در کیفیت تولید، کیفیت توزیع، کیفیت مصرف دخالت کنه. این هم در واقع میشه حقوق دولت که در بخش حقوق سیاسی مطرح میشه. بنابراین اینها در واقع بخشی از حقوق است. مقررات اقتصادی همونطور که عرض کردم قوانینی است که وضع شده و این قوانین در قلمرو حقوق قرار میگیرند. اما راجع به اصل مالکیت، مالکیت به دو معنا به کار میده، یا میگیم میتونیم بگیم دو قسم است اگر یک مفهوم جامعی برای اون در نظر گرفتیم. یکی مالکیت تکوینی و حقیقی و یکی مالکیت قراردادی و اعتباری. منظور از مالکیت حقیقی مقوله ایست فلسفی مربوط به حقوق یا قوانین اقتصادی یا علم اقتصاد نیست. منظور این است که یک موجودی تکوینن قدرت تصرف در چیزی را داشته باشد که در حیطه وجودی اوست و دیگری نمیتونه در اون تصرف کنه مگر به اجازه و با تمکین مالک. ما نسبت به قوای بدنی و روحی خودمون تکوینن مالکیتی داریم. میتونیم دست و پای خودمون رو به هر طرفی بخواهیم حرکت بدیم، چشممون را به هر جا بخواهیم بیاندازیم، از نیروهای روانیمون استفاده کنیم، درباره موضوعات بیاندیشیم. این چیزهایی که در اختیار ما هست تکوینن، دیگران نمیتونن بدون تمکین ما درش تصرفی کنن. کسی نمیتونه از قوه باصره یک فرد دیگه به دلخواه خودش استفاده کنه. قوه باصره هر انسانی در اختیار خودش تکوینه، نه اینکه قانون وضع کردن که باصره هر کسی مال خود اوست. این قانون بردار نیست، احتیاج به قرارداد و جعل و اعتبار نداره. تکوینن این نیروی بینایی انسان در اختیار خودش، اینا میگیم مالکیت تکوینی و مالکیت حقیقی. البته با نظر دقیق وقتی نگاه بکنیم میبینیم که همین نیرویی که مال انسان است، هم خود انسان و هم این نیروهاش در اختیار دیگری است. خداست که هستی را آفریده و همه چیز را در قبضه قدرت خودش داره. اوست که به هر چیز، به هر کس بخواد حیات میده، به هر کس از هر کس بخواد میگیره، به هر کس بخواد هر نیروی را اعطا میکنه و از هر کس بخواد اخذ میکنه. پس مالک حقیقی حق خدای متعال است. در شعاع مالکیت او انسان ها هم میتونن مالک تکوینی اعضا و قوا و امور روانی خودشون باشند. این دوتا مالکیت تکوینی است در طول هم، هیچ کدام هم دیگری را نفی نمی کنند. یعنی مالکیت خدا نسبت به ما و قوا و اعضا ما در طول مالکیت خودمون هست. به چشممون هستیم، خدا مالک ما هست و مالک چشممون، یعنی هم ما را او آفریده و ما مال او هستیم و هم چشم را او آفریده و در اختیار ما گذاشته، الان هم مال اوست. ولی تکوینن ما را مسلط بر قوه بینایی خودمون کرده. نتیجه گرفتیم که مالکیت حقیقی مقوله ایست فلسفی و عقلی، ربطی به مسائل اقتصادی و حقوقی نداره. و ضمناً هم فهمیدیم که این مالکیت میتونه مراتب داشته باشه، طولی باشه. در این حال که مالکیت برای یک موجودی تکوینن نسبت به چیزی ثابت میشه، همین مالکیت در مرتبه بالاتر برای کسی دیگری ثابت میشه. بنابر اساس ولایت تکوینی که یک مسئله دقیقی است برای انبیا یا بعضی از انبیا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین اثبات بشه، اونها یک مالکیت متوسطی دارند، مالکیتی که از خود انسان بالاتره و از مرتبه مالکیت الهی پایینتره. یعنی در درجه اول مالک حقیقی خداست، در درجه دوم ولی تکوینی است. مقام ولایت تکوینی برای هر کسی ثابت بشه، یک مالکیت تکوینی برای او نسبت به همون حوزه ولایتش ثابت بشه و این فوق ولایت تکوینی است که خود انسان بر اندام‌ها و اعضای خودش داره. اگر چنین چیزی ثابت بشه، سلسله مراتبی از مالکیت تکوینی اثبات خواهد شد. اول مالکیت انسان نسبت به قوا و اندام خودش، بالاتر از او مالکیت ولی تکوینی و بالاتر از او مالکیت خدای متعال که اون مالکیت حق است و مالکیت اصیل است. بقیه مالکیت ها ذلی است، در سایه مالکیت خداست، در شعاع اوست، در طول مالکیت اوست. این بحث را عرض کردم برای اینکه در مباحث اقتصادی مالکیت اعتباری را با مالکیت حقیقی خلط نکنیم. این سلسله مباحث هیچ ربطی به حقوق و اقتصاد نداره. حق مالکیت در اینجا معنا نداره. این مسئله حق و مق نیست. یک امر حقیقی تکوینی است و مقوله است عقلی و فلسفی. قسم دوم یا معنای دوم مالکیت، مالکیت اعتباری است. مالکیت اعتباری یه امری است قراردادی و لذا قابل سلب است، قابل نقل است، با یک اسبابی که قانونگذار رعایت کرده حاصل میشه و با اسباب دیگری که قانونگذار رعایت میکنه در نظر میگیره رفع میشه، زایل میشه. تکوینن هم ما به ازایی به اصطلاح در خارج نداره. مثل مالکیت بنده نسبت به عبای خودم، لباس خودم، این مالکیت یک رابطه تکوینی بین من و عبا نیست. قبای موجودی است مستقل من وجود داره، احتیاج به من نداره، من هم مستقل از عبا وجود دارم. قبل از این که من مالک بشم رابطه تکوینی با عبا نداشتم، بعد از اینم که مالک میشم یک رابطه تکوینی به وجود نمیاد. همین است که عبا رو میذارم رو دوش، نه اینکه این عبا در وجود من هضم بشه یا من در وجود عبا هضم میشم یا با عبا یک نوع اتحاد پیدا کنم. اینا روابط تکوینی است، این مسائل پیدا نمیشه. عبا همون عباس، منم همون آدمم، یا اگه انشالله آدم باشم، و هیچ تغییری در اینا پیدا نمیشه. فقط در ظرف اجتماع به من حق میدن که این عبا رو میندازن رو دوشم وقتی که مالکش باشم. اگه مال دیگری باشه به من حق نمیدن، مؤاخذه میکنند، آن رو به دادگاه میکشند و عبا رو از من میگیرند، میدن به صاحبش. اون چه در حقوق و اقتصاد مطرح هست به نام مالکیت، همین مالکیت اعتباری است. حالا ببینیم که این مواهب طبیعت که انسان میخواد ازش استفاده بکنه چگونه مالک میشه، اصلا مالک میشه یا نمیشه، و اگر مالک میشه چگونه مالک میشه، در چه حدی، در چه شرایطی. بعضی از کسانی که درست در مسائل اسلامی وارد نبودند یا دقت کافی نکردند، خیال کردند که اصلا مالکیت اعتباری برای انسان نسبت به هیچ چیزی ثابت نیست، به خاطر اینکه قرآن میگه اینها همه مال خداست، میگه له ما فی السماوات و الارض، یا میفرماید و آتوکم من مال الله الذی آتاکم، میگه مال مال خداست، زمین و آسمان مال خداست، همه چیز هر چی در هستی از مال خداست. پس وقتی مال خدا شد دیگه مال ما که نمیشه. پس این آیاتی که دلالت میکنه برای این که هر چی هست مال خداست، اینها دلالت میکنه برای این که انسان مالک نمیشه. باید توجه داشت که اولا مالکیت حقیقی که برای خدا نسبت به همه چیز ثابت است ربطی به مسائل اقتصادی و حقوقی نداریم. اصلا از اون مالکیت در رابطه با قوانین سخنی به میان نمیاد. این خلط است بین یک مقوله فلسفی حقیقی با یک مقوله اعتباری و قراردادی. مالکیت خدا نسبت به همه چیز اون مالکیت حقیقی است، موضوع علم اقتصاد و حقوق نیست. همان است که همه چیز به وامشون به خداست، با اراده او به وجود میاند و با اراده او باقی میمانند. اگر اراده او نباشد همه هیچند، اگر نازل کند از هم فرو ریزند غالبان. این مالکیت حقیقی خداست، این ربطی به علم اقتصاد و حقوق نداره. له ما فی السماوات و الارض ربطی به مسائل اقتصادی نداره. اونجایی مسئله مطرح میشه که پای اعتبار و قرارداد و این حرفا در میان بیاد، چیزی باشه قابل نقل و انتقال، قابل سلب، قابل ازاله. اون وقت در مسائل اقتصادی و حقوقی مطرح میشه. بله ممکن است بر اساس مالکیت تکوینی که خدا دارد یک مالکیت اعتباری هم برای خدا در نظر گرفت، گاهی در همه چیز و گاهی در بعضی از جاها. این مسئله ظریفی است که پرداختن بهش ما را از مقصد خودمون دور میکنه و احتیاج به دقت خاصی هم داره که باید ارباب تحقیق درباره اون با دقت بیاندیشن تا درست اصل مسئله را درک بکنن. مثلا فرض بفرمایید وقتی خدا میفرماید قل الانفال لله و الرسول، یا میفرماید بخشی از خمس مال خداست، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ. این مالکیتی که برای خدا در خمس و زکات و انفال و اینها در خمس و انفال و فیع ملحوظ میشه، این مالکیت غیر از اون مالکیت حقیقی است که خدا از اول داشته بر همه چیز، اون مالکیت تکوینی که عرض کردم. میگه وقتی در جنگ شما غنایمی به دست آوردید باید چند بخش تقسیم کنید، یا همینطور در خمس بنابراین که طبق مذهب شیعه درباره سود کسب هم عیناً همین بحث میاد، سود خالص کسب، سود خالص تجارت، بخشی ازش باید عیناً مثل غنایم جنگ تقسیم بشه. البته برادران سنی ما این را قبول ندارند، مخصوص به غنایم جنگ می‌دونن، ولی این درآمدها را هم طبق مذهب شیعه می‌بایست عیناً مثل غنایم جنگ بر همون اساس تقسیم بشه. به هر حال میگیم بخشی از خمس مال الله هست، لله و للرسول. البته که میگیم مال خداست در مصارف عمومی مسلمین صرف میشه، اما به حسب تقسیم میگن لله و للرسول و لذی القربا. میگن مال خمس اون چیز سهم خمس هست، بخش خمس شد به 6 قسمت تقسیم میشه. الله و رسول و ذی القربا این سه بخش، الیتاما و المساکین و ابن السبیل اونم سه بخش. بخشی را برای الله در نظر میگیرند که به دولت اسلامی داده میشه و همینطور بخش رسول و بخش ذی القربا. این بخشش که همون سهم امام هست در اختیار دولت اسلامی که نایب امام زمان سلام الله علیه در رأس او قرار گرفته و به اذن او در مصالح مسلمین صرف میشه. اینجا وقتی میگیم بخشی از خمس مال الله هست، اون مالکیت تکوینی نیست، یه نوع اعتباری است. و یا حتی ممکن است یک مالکیت اعتباری در فوق مالکیت های همه انسان ها برای خدا در نظر گرفت. این یک بحث خیلی ظریفی است، چندان حاصلی هم در نتایج اقتصادی و مقررات اقتصادی نداره. این که از این صرف نظر می کنیم، به هر حال اونچه در علم اقتصاد ازش بحث میشه مالکیت قراردادی است. پس آیاتی که میگه همه چیز مال خداست و منظور مالکیت تکوینی است، ربطی به این مباحث نداره. خب آیا قرآن مالکیتی برای غیر خدا قائل شده یا نه؟ متاسفانه وقت این جلسه تمام شد، باید در جلسه بعد انشاءالله به این موضوع رسید میکنیم. پس موضوع بحث جلسه آینده اقسام مالکیت در قرآن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.